أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حدیثی رو از امام باقر علیه السلام خدمتون عرض کردیم که فرمودن که سلاسون من اشد ما عمل العباد، سه چیز هستش که از همه اعمال عباد سخت‌تر هست، سنگین‌تر هست. یکی انصاف المؤمن من نفسه، این که انسان اهل انصاف باشه و رعایت انصاف رو بکنه، انصاف داشتن مؤمن. گفتم بحثش طولانی هست. یک فرمول خیلی خوب، یک اصل خوب اگر بخوایم درباره انصاف که خیلی سفارش بشده بگیم، این استش که هر وقت که یه نفر زیر سوال میره برای ما یا میخوایم سرزنشش کنیم، انتقاد کنیم ازش، ایرادی ازش بگیریم، خودمونو جاش بذاریم، خودمونو بذاریم جای او، ببینیم که اگه ما هم جای او بودیم همون کاری که او کرد میکردیم یا نه. این خیلی خوبه که انسان خودشو جای طرف مقابل بشه، جای همسرش، جای بچه هاش و پدر مادرش، خواهر برادرش، دوستانش و همسایه هاش، تو کسانی که باشون سر و کار داره. البته وقتی میگم خودمونو جای طرف مقابل بذاریم، یعنی که سعی بکنیم احساسات طرف مقابل رو، روحیات طرف مقابل رو درک بکنیم. اگر درک بکنیم، خیلی وقتا هست که دلخوری هم ایجاد نمیشه، انتقادی هم ایجاد نمیشه، سرزنشی هم به وجود نمیاد. و مواسات المرء اخا، مواسات بیشتر در مسائل مالی مد نظر هست، ولی خب جنبه های دیگر رو هم در بر میگیره. یعنی که انسان اون چه که برای خودش میخواد برای دیگران هم بخواد و اون چه که برای خودش نمیخواد برای دیگران هم نخواد. بیشتر بعضی ها اینو فقط از جنبه های مالی دیدن که انسان بتونه از نظر مالی کمک بکنه به برادر دینی خودش. اگر خاطر شریف عزیزان باشه، در بحث حقوق برادران دینی ما حدیثی رو خوندیم که 7 حق هستش که یک مسلمان گردن مسلمان دیگه داره. اگه یکیشو کوتاهی بکنه از ولایت خدا خارج میشه. وقتی میگه از ولایت خدا خارج میشه، یعنی تحت ولایت شیطان قرار میگیره. یکی از اون حقوقی هستش که اگر بدانه واقعا برادر دینی او نیازمند مالی هست و اینم میتونه نیازشو برطرف بکنه، باید قبل از اینکه او درخواستی بکنه این پیشنهاد کمک مالی بده به طرف مقابل، نذاره که اون شرمنده بشه. حضرت میفهمد که این کار سختیه، همه کسی از عهدش بر نمیاد. خیلی وقتا ما میدونیم که طرف نیاز داره، ولی خب این کارو نمی کنیم و پیشنهادم نمیدیم. و این که او دچار سختی و عسر و حرج بشه، احساسی رو در ما بر نمی انگیزه. ولی وظیفه شرعی ما این استش که اگر میتونیم باید خودمون پیشنهاد بدیم. در روایت داریم اگر کسی بتونه حاجتی رو از برادر دینیش، حتی میگم برادر یعنی خواهرم در بر میره، گفتم کلمه برادر یا رجل بار جنسی نداره بسیاری از روایات، برادر دینیش، خواهر دینیش، کاری بتونه براش بکنه و نکنه. اگر بتونه انجام بده، او درخواستی داشته باشه، بتونه انجام بده و انجام نده، میفهمد اگر این شخص بهشتم بره، به بهشتم بره، تا روز قیامت هر روز یه مار میره تو بهشت میزندش. یعنی اگر مثلا 24 ساعت تو بهشته، یه ساعتش باید شکنجه مار رو تحمل کنه. اینجوریه قضیه. خیلی سخته خواهد، دقت کنید، بتونه کاری انجام بده و نده، بتونه مشکل رو حل بکنه و نکنه، از دستش بیاد مخصوصا انجام نده. این میگه که اگر به بهشتم بره، تا قیامت هر روز یه سهمیه نیش مار رو داره. میاد میزندش این مار. علتش هم این هستش که مؤمن حرمتش از کعبه بالاتر هستش. المؤمن و اعظم و حرمتن من الکعبه. حرمتش از کعبه بالاتر هستش. خلو من تازه این زیاد توضیح، بحثمون سر ذکره. سومین بخش و ذکر الله علی کل حال. اینکه انسان بتونه در هر حال ذکر خدا بگه، یه کاری بکنه یادش نره. اینم شدنی نیست مگر اینکه انسان شروع بکنه، یعنی سعی بکنه هی وقتای خالی ذهنش رو پر از ذکر خدا بکنه. اونقدر باید این تمرین رو انجام بده، اونقدر باید انجام بده تا یواش یواش پر بشه. این خصوصیت ذکر رو قبلا خدمتتون عرض کردم. در اول ذکر آرد انس با یار، دقت کنید، در اول ذکر آرد انس با یار، در آخر ذکر از انس است و دیدار. یعنی شما در اول باید ذکر بگی تا بعد به چی برسید؟ به انس برسید، به لذت برسید، به صمیمیت برسید با خداوند تبارک و تعالی. همه کارها همینطور است. شما بنده شروع میکنه، یعنی خدا توفیق رو میده، امکانات رو میده، بنده از اون امکانات استفاده میکنه، خدا برکت بهش میده. یادتون نره. یعنی به این شکل هستش که خدا امکانات اولیه رو میده، از خدا شروع میشه. بنده باید با اختیار تصمیم بگیره. تو همه کارا همینطوره. تصمیم بگیره، وارد عمل بشه. وقتی وارد عمل شد، خدا کمکش میکنه. دوباره تو همین دایره میچرخه. این ادامه داره، این جریان، این روند ادامه داره. در اول ذکر آرد انس با یار. اول ذکر انس میاره، یعنی انس با یار محصول ذکری است که تو اختیاراً انتخابش کردی. در آخر ذکر از انس است و دیدار. مرحله بعد یه مدار که رفی جلو دیگه، چون انس داری و دیدار داری و لذت میبری، ذکر میگی. برابر این دیگه کار سختی نیست. اولش یه هل دادن هست به قلب. قلب که میره جلو مأنوس میشه، و شما این انس به قدر زیاد است که اونس وادار میکنه که شما یاد بکنید. دلتنگی شما رو به زبان آوردن، محبت شما رو به ذکر ایجاد میکنه. من احب شیئا لهج به لسان، دقت کنید، من احب شیئا لهج به لسان. هر کسی یه چیزی رو دوست داره، زبانش هم گویای به اوست. آدم ها رو نگاه کنید، تو طول روز حرف راجع به چه چیزهایی میزنن؟ راجع به چیزهای مورد علاقه شون. هر که راجع به امر مورد علاقه حرف میزنه. برای اگر انسان ذکر رو شروع کرد، یواش یواش به خداوند علاقه پیدا کرد، محبت خدا در دلش جای گرفت، بعده ها دیگه اگر نخوادم ذکر بگه نمیتونه. چرا؟ چون علاقه داره. ها دیگه زور زدن هم نداره، چون علاقه داره. همش هر جا میشینه خدا میگه، هر جا میشینه از خدا میگه، چون دوست داره. از اهل بیت میگه چون دوست داره، از آخرت میگه، از ابدیت میگه. وقت اینجوری خیلی جالب میشه. چرا؟ چون دیگه مجالسی که این شرکت میکنه راجع به موارد مورد علاقش میگه، هم خودش گناه نمیکنه، هم نمیذاره دیگران چیکار کنن؟ گناه بکنن. خوندیم از پیغمبر که اگر یک ساعتی بر بنده آدم بگذره که در اون ذکر خدا نداشته باشه، اون ساعت مایه حسرتش میشه روز قیامت. لذا کسایی که علاقه‌مند به خداوند تبارک و تعالی هستن، هر جا میشینن یاد خدا هست، هر جا میشینن از خدا میگه، از پیغمبر میگه، از امیرالمومنین میگه، نمیدونم از اهل بیت میگه، از آخرت میگه، حرفای قشنگ میزنه، همیشه حرفای خوب حکیمانه. این باعث میشه که نه خودش آلوده به گناهان بشه، نه اجازه بده دیگران چیکار کنن به گناهان آلوده بشن. همش از چیزی که عاشقش هست میگه. پس فرمول یادتون نره، در اول ذکر آرد انس با یار، در آخر ذکر از انس است و دیدار. یادتون نره. خب و خوبه، حالا این که میگه ذکر الله علی کل ها رو میخواد خود حضرت توضیح بده. و هو ان یذکر الله عز وجل عند المعصیه یحم بها فیحول ذکر الله بینه و بین تلک المعصیه. ذکر خدا در هر حال، یعنی کجاها؟ یکی موقع معصیت، موقع معصیت اگه معصیتی گناهی پیش اومد یاد خدا بیفته، این یاد مانع بشه بین او و معصیت خداوند تبارک و تعالی. یه نکته. پس ذکر هنگام چی؟ معصیت. و هو قول الله عز و جل، این از قول خدای عز و جل، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. خیلی زیباست. آدمای با تقوا هنگامی که طائفی از شیطان، بعضی در ترجمه نوشتن گروهی از شیطان، بعضی گفتن نه شیطان طائف، طائف من الشیطان یعنی شیطان طائف. شیطان طائف میدونی چیه؟ توضیح دادیم در دشمن شناسی. طائف این طواف کننده. شیطان وقتی میبینه که نمیتونه از طریق صورتهای حرام یه نفر آلوده بکنه، همینجور دائما دور قلب طواف میکنه، میگرده، مثل رادار دیدید میگرده، اگه یه چیزی پیدا کرد خبر میده. اینم دائما دور قلب همینجوری طواف میکنه تا ببینه آیا میتونه یه جای نفوذ پیدا بکنه یا نه. میگه اذا مسهم، یعنی اهل تقوا هم دچار حمله شیطان میشن. اینجوری نیست که اگه کسی با تقوا بود، آدم مخلصی بود، آدم با تقوایی بود، آدم خوبی بود، شیطان سراغش نیاد، تحریک نداشته باشه. نه تحریک هم داره، شیطان هم سراغ اون میاد. اذا مسهم طائف من الشیطان، شیطان بیاد سراغشون، یه به اصطلاح یه وسوسه ای از شیطان به اونها میرسه. خب میگه تا شیطان میاد سراغشون یاد خدا میفتن، یعنی میفهمه الان شیطان داره بهش حمله میکنه. امروز یه خانمی برای من نامه نوشته بود، میشه آره من این حس حالت ها به هم دست میده، خدا هم میدونم مال شیطانه ولی زورم هم نمیرسه کاری بکنم. خودش میگه میدونم مال شیطانه ولی نمیتونم کاری هم بکنم. خدا ما هم اینجوری میشیم دیگه، خیلی وقتا میدونن این فکری که داریم مثلا حمله جلوه، حمله عقبه، حمله راسته، حمله چپ شیطانه. حمله ها رو توضیح دادیم دیگه، هر کدوم شماره داشت و رنگ و بو و شکل داره حمله های شیطان. حمله هایی که درش ناامیدی هست، افسردگی هست، پژمردگی هست، زودرنجی هست، ترس هست، غصه هست، نه هیچ کدوم مال فرشته و خدا نیست. هر وقت اومد تو قلب ما شیطان داره میاره اینو. انما نجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنو. شیطان نجوا میکنه در گوش مؤمنین، در دل مؤمنین، تا مؤمن رو چیکار بکنه؟ غمگینش بکنه. چون غم برای مؤمن ضرر زیاد داره، مؤمن نباید غمگین باشه، ضرر داره غم. چون میدونه غم میتونه مؤمن رو از کار بندازه، برای همین نجواهایی میکنه که اعصاب مؤمن خورد بشه، حرفایی تو دلش میاندازه، فکرایی میاندازه تو دلش که قصه دارش بکنه. حالا این فکرها یا مال حمله از جلو، یا حمله از عقب، یا راست یا چپ، که اینو توضیحش رو در دشمن شناسی دادیم. مؤمن وقتی میفهمه الان حمله از جلو داره، خودش میفهمه، تا میفهمه شیطان حمله کرده میگه چی؟ تذکرو متذکر میشن، ها ذکر میگن، یاد خدا رو میکنن. فاذا هم مبصرون، تا یاد خدا کردن بصیرت و بینش پیدا میکنن، ها به بینش میرسن، به بصیرت میرسن، صاحب بصیرت میشن. بعد میفهمه که نباید دیگه اینجا اطاعت شیطان کنه، با قدرت میره کنار، شیطان رو میذاره کنار، میگه نه این فکری که من دارم کنم فکر بی خودیه، فکر باطلی هستش. حمله عقب بهش میشه، حمله جلو میشه، حمله راست میشه، حمله چپ میشه، خودش زود به بینش میرسه. چی بینش میاره برای انسان؟ ذکر، یاد خداوند بینش میاره برای انسان. پس در حمله ها
بنابراین خیلی وقتا که ما دچار یه فکرایی میشیم، اعصابمون هم خرد میشه، دنبال یه کسی میگردیم باهاش صحبت بکنیم، مشورت بکنیم، نیازی نیست. شما فکرتو ببین، الان اینکه الان تو دلت هست داره اعصابتو خرد میکنه، داره تحریکت میکنه، وادارت میکنه به اینکه فلان کارو انجام بدی، ببین اینو خدا میگه یا فرشته ها میگن یا شیطان داره میگه. اصلا ما گاهی وقتا خودمون اینجوری میکنیم، میگیم که شیطونه میگه فلان کارو، شیطونه میگه فلان کارو، یعنی خودم میدونم که این فکر الهی نیست، میگه وسوسه میشم این کارو بکنم. عجبا چند باری میخواستم این کارو کنم شیطونو لعنت کردم. یعنی خودش میدونه که الان دچار چی شده، حمله است. ولی گاهی وقتا انسان خوشش میاد تن بده اصلا به این فکر، دوست داره این فکر شیطانی رو عمل بکنه اصلا بهش. خب اگر بفهمه انسان شیطانه، اون لحظه یاد حق تعالی رو بکنه، یاد عمیق بکنه از حق تعالی، دارای بصیرت و بینشی میشه که دیگه دنبال اون فکر رو نمیگیره، بر اساس اون فکرم عمل نمیکنه. حالا مصادیقش کامل در دشمن شناسی توضیح دادم. به صلوات خط بفرمایید. حالا این همین فرمایش رو امام صادق هم داره که سه چیز هستش که سخته عرض کنم خدمت شما که انسان باید رعایت بکنه: انصاف و همدردی کردن با دیگران، یاد خدا. بعد حضرت یه توضیح امام صادق اضافه کرده، همون فرمایش پدرشون رو گفته، همون فرمایش رو یه چیزی اضافه کرده. اونی که اضافه کرده این هستش، میفهمد که اما انی لا اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر و این کان هذا من ذاک ولکن ذکر الله فی کل موطن اذا حجمت علی طاعته او معصیته. میگه من نمیگم منظور من از یاد خدا در همه حال این نیست که شما بگید سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر بگید. بعد میگه و این کان هذا من ذاک، حتی اینم جزء ذکر خداست که انسان بگه، باید هم بگه، اصلا همینا کمک آدم میکنه. ولی میگه منظور من این که میگم ذکر الله علی کل حال یا فی کل حال این نیست، بلکه چی؟ ولیکن ذکر الله فی کل موطن، در هر موطن و موقف و جایی که اذا حجمت علی طاعته او معصیته، روبرو میشی، درگیر میشی با طاعت یا معصیت خدا، اونجا باید یاد خدا کنی. اگر طاعت انجامش بدی، وظیفته، نترسی، ناتوانی نشون ندی، سستی نکنی، انجامش بدی. و اگر معصیت کنار بکشی، اینجا ذکر خدا به درد میخوره و کمک میاد. منظور ما از ذکر خدا این هستش که در عمل کمک بکنم. خب باز خود حضرت صادق علیه السلام ازش سوال کردن، گفتن آقا این قول خداوند که فرمود ولی ذکر الله اکبر، یاد خدا از همه چی بالاتره، یعنی چی؟ فرمود ذکر الله عندما احل و حرمه، یاد خدا هنگام چیزهایی که حلال کرده و حرام کرده. هنگام حلال ها واجبات، حلال ها و هنگام حرام ها انسان یاد خدا باشه و وظیفه‌شو درست انجام بده. خب روایت بعدی از امیرالمومنین علیه السلام هست، صلوات محضر امام صادق، امام واقر و امیرالمومنین علیه السلام ختم می‌کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
می‌فرماید که لا تذکر الله سبحانه و ساهیا، در حال غفلت یاد خدا را نکنید، یعنی با حال غفلت خدا رو یاد نکن ساهیا، ولا تنسه لاهیا، او رو با بازی بر اثر سرگرم شدن به کارها فراموش نکن. خب وذکره کاملا یوافق فیه قلبک لسانک، او رو به طور کامل یاد کن. چجوری؟ طوری که زبان و قلبت با هم چی باشن؟ موافق باشن، یکی باشن، دل و زبونت یکی باشن. و یطابق و ازمارک اعلانک، درون و بیرونت با هم یکی باشه وقتی یاد خدا رو میکنی. واقعا این خیلی مهمه ها، که درون و بیرون رو ما یکی بکنیم. یعنی ما اگه از الان تصمیم بگیریم درون و بیرونمون رو یکی کنیم، باید کار کنیم، کار کنیم، کار کنیم، کار کنیم، تا یه جایی که درون و بیرون دیگه واقعا با هم چی بشن؟ یکی بشن و کاملا توافق پیدا بکنن با هم دیگه، کاملا توافق پیدا بکنم با هم دیگه. وقتی میگی الحمدلله، الان معناش چی الحمدلله؟ معناش این هستش که من هیچ کمالی ندارم، هر چی کمال و خوبی هست مال خداست، دیگران هم هیچ کم کمالی ندارن، هرچی هست مال خداست. درسته؟ همه تعریف ها هم دا شکر و نعمت ها مال خداست. اگه اینجوری شد دیگه نمیره یه پولدار رو به خاطر پولش تعظیم بکنه، که یکی از بزرگترین عذاب ها این هستش که انسان تواضع بکنه در مقابل یه پولدار به خاطر ثروتش. یا اینکه چی؟ یا اینکه کمالات خودتو ببینی و به دیگران منت بذاری، دیگران ریز ببینی، کوچیک ببینی. چون وقتی میگه الحمدلله من خودم هیچ کارم، یعنی هرچی دارم خدا داده، هرچی بیشتر دارم بیشتر زیر منت خدا هستم. وقتی میگه الحمدلله یعنی هر چقدر عبادت بکنی پر رو نمیشی، منت سر خدا و اهل بیت نمیذاری. وقتی میگه الحمدلله یعنی وقتی 20 روز خونتون مراسم گرفتی 2 میلیون تومان هم خرج کردی، توقعی از اهل بیت نداری، بلکه به خاطر اینکه اجازه دادن 20 روز تو خونتون مراسم بگیری 2 میلیون تومان خرج کنی، خودتو چی میدونی؟ مدیونتر میدونی و میگی الحمدلله مال خدا بود، شکر خدا الحمدلله. معنای الحمدلله وقتی میگی الحمدلله باید تو بیرون یکی بشه. تا انسان این الحمدلله رو بگه و در بیرون در عمل فکرش روحش با الحمدلله تطابق پیدا بکنه کار داره. منت نذاره سر کسی، اصفهان خدمتتون که لوس نباشه، عجب نداشته باشه، کسی رو تحقیر نکنه، استهزا نکنه به خاطر کارهای خیری که کرده و عباداتی که کرده منت نذاره. توجه فرمودید؟ کسی رو که قابلیت نداره چاپلوسی نکنه، تعریف و تمجید علکی نکنه. این معنای الحمدلله است. الحمدلله خیلی بار داره. این یا وقتی میگی سبحان الله، سبحان الله یعنی او منزه است. وقتی میگی او منزه است، پاک است، نقص نداره، عیب نداره، یعنی دیگه خدا رو نباید زیر سوال ببری تو دلت. هر مشکلی هم برات پیش اومد، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، خودت یه جا خرابکاری کردی که داری مصیبت سرت میاد، از ماست که بر ماست، به خدا ربطی نداره. هی نگیم خدا چرا این کار کرد، خدا چرا این کار کرد، من یه جای خدا بودم اینجوری کردم، چرا خدا این کار نمیکنه. این دیگه وقت با سبحان الله جور در نمیاد. درست شد؟ کسی که سبحان الله واقعی میگه با خدا دوسته، خدا رو همیشه قشنگ و خوب میبینه، هیچ وقت به خدا سوء ظن پیدا نمیکنه. حالا فکر کن ما از الان که شروع کنیم سبحان الله بگیم، الحمدلله بگیم، تا واقعیت ما درون ما با سبحان الله و الحمدلله که به زبان میاریم یکی میشه، یه مقدار احتیاج به چی داره؟ زمان احتیاج داره. باید یه زمانی بگذره تا ما یواش 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 اینجوری بشیم. اون وقت از دهان ما چی خارج میشه بعد از این مدت؟ سبحان الله واقعی، الحمدلله چی؟ حقیقی وارد میشه. همین که علی علیه السلام فرمود که فرمود که و یطابق از ما رو که اعلانک، درون تو با بیرون تو یکی بشه، اینجوری بشه. خوشباره کسی میتونه یه سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبره حقیقی یه دونه تو عمرش بگه، یه بار اگه بگه خیلیه. پس برای همین دقت کنین عزیزان که ما بیش از اون چه که به ذکر گفتن و زبان و تکون دادن احتیاج داریم، به چی احتیاج داریم؟ به معرفت احتیاج داریم، به بینش و بصیرت احتیاج داریم. اگه بینش و بصیرت پیدا کردیم ذکرمون ذکر حقیقی میشه. برای اگه 50 سال بدون بصیرت هی ذکر بگیم ولی آخرش هم با بغض خدا بمیریم. امام خمینی سلام الله تعالی علیه یه صلوات محضرشون خود بفهمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عدس فجر. فهمون رفتیم بالا سر یه اهل علم، رفتیم بالا سر یه اهل علم، هر کاری کردیم موقع مردنش بود بهش میگفتیم بگو لا اله الا الله، نمیگفت. نه تنها نمیگفت، بعد میگفت بعد خدا را میگفت. اون لحظه میگفت خدا خیلی به من ظلم کرده. گفت برای چی ظلم کرده؟ گفت من حالا دیگه الان سنی رسیدم، یه خونه ساختم به این خوبی، میخوام با زن و بچه‌م یه خوش بگذرونم، الان داره من از اینا جدا میکنه. ببین نه اونس با خدا داره، نه از ملاقات با خدا خوشش میاد، نه از ملاقات با 5 تن و 14 معصوم و انبیا راضیه، نه از اینکه پیش فرشته ها میره راضی هستش، اصلا بدش میاد از خدا. یعنی ترجیح میده پیش خدا نره و پیش 5 تن نره، پیش اهل بیت نره، پیش زن بچهش بمونه. خب این معلومه فاسقه دیگه، ولی اهل علمم هست، یه عمرم عبادت کرده. گفتم که یکی از این امام جماعت ها میفرمودن که در همین شهر ری، همون یه آقای بود همیشه سال های سال شاید 30 سال میمد پای سر ما نماز میخوند، همیشه هم صف اول نماز میخوند. شما فکر کنید آدمایی که همیشه صف اول نماز میخونن آدمای معمولا منظم و منزه و مقدس و چیزی هست که همیشه موفق میشن میان مسجد، خیلی مراقبت دارن. میگفت چند روزی نبوده من خبر دادن که این داره میمیره، داره میمیره. هر چی هم ما تلقین شهادت میگیم نمیگه. گفت چون شما روحانی مسجد بودی با شما یه اونس دیگه ای داشته، بیاد شاید چشمش بخوره به شما دهنش باز شه یه لا اله الا الله بگه برای مردنش. گفت من رفتم منو دید، هر چی کردم که یه لا اله الا الله بگه یه چیزی بگه نگفت هیچ. گفت من یه دفعه یادم افتاد این یه مقدار پول من میخواد، یه 3 میلیون تومان پول میخواد از من. بهش گفتم راستی حاجی تو 3 میلیون تومان پول من میخوای، این 3 میلیون تومان چیکارش بکنم؟ میخوای برات سرمایه گذاری کنم که یه جای قرض الحسنه ای و براتی که ثوابش برای خودت باشه همیشه؟ گفت های نگفتم زبونش باز شد. گفت نه نه نه، سوم میخواست بگه مرد. آره تموم شد. خیلی بدبختیه ها، خیلی غم انگیز اینجور مردن. ماها چی؟ ماها مثلا حالا الان قاعده انصاف رو که خوندیم رعایت بکنیم، ما وضعمون از این آقا بهتره. یعنی اگه نوبت ما بشه ما مثلا واقعا میتونیم تضمینی بگیم ما مثلا یاد خدا میگیم؟ چجوریه؟ برای همین اون چه که خیلی مهمه این نیست انسان هی زیاد عبادت بکنه و زیاد ذکره، خوب معرفت کسب بکنه، معرفت کسب بکنه تا بتونه یه بار یه ذکر حقیقی بگه، 2 رکعت نماز خوب بخونه. در روایت داریم کسی 2 رکعت نماز مقبول با خودش ببره بهشتیه. خب بعد میفرماید چی؟ ولن تذکره حقیقت از ذکر حتی تنسا نفسک فی ذکرک و تفقدها فی امرک. عجب فرمایشی کردن امیرالمومنین علیه السلام. خب میفرماید که تو حقیقتا به یاد خدا نیستی مگر اینکه در هنگام ذکر گفتن خودتو فراموش کنی، فقط یاد محبوبت باشه خودتو فراموش بکنی و در وقت کار خود، یعنی اون موقع داری ذکر میگی، حتی تنسا نفسک فی ذکرک و تفقدها فی امرک، و گم کنی خودتو تو موقع ذکر گفتن، خودت از یاد خودت بری، یاد او باشی، فقط از او بگی. این حقیقت ذکر اینه است که انسان دچار خود فراموشی بشه، یادش بره خودش اصلا. خب حالا شما فکر کنم ما سر نماز چقدر یاد خودمون هستیم، چقدر یاد خداییم. کدوم خود؟ خود طبیعی. زیاد یاد میکنیم، اصلا فراموش نمیکنیم خود طبیعیمون رو. یکی میگفتش که تو خونمون یه پولی گم شده بود، میگشتیم پیداش بکنیم، بابام سر نماز بود. گفت ما هم میگشتیم بابام سر نماز اینجوری میکرد. بعد گفت ما پیدا نکرد، ولی این پیدا کرد، اینجوری زد من، گفت بیا بگیرش. پیداش کرده بود، این سر تشهد پول رو پیدا کرد. ما که خلاصه نماز نمیخوندیم پیدا نکردیم این رو. خب صلوات خط بفهم. خب روایت بعدی از امام رضاست، اینم حتی یه حدیث 7 قسمتیه، یه قسمتش در مورد ذکره که حضرت اینجا فرمودن، منم خدمتتون میگم. این علامت ذکر مناسبه، یعنی ذکر اگر درست باشه استمرار پیدا بکنه باید این خاصیت رو داشته باشه. شما ناکنین مثلا این دارویی که جلوی من گذاشتن، میگن که این دارو برای این است شما بخوری سینت نرم بشه، یا آب آسیادش این است مثلا تشنگی رو برطرف میکنه. اگه 2 لیوان آب خوریم تشنگی برطرف نشود، مشکل از ماست یا از آبه؟ از ماست دیگه، آب که مشکل نداره که. ذکر به معنای حقیقی اگر بیاد آثار زیادی داره، که حالا اگه فرصت شد تو این شبا خدمتون بعضی از آثارش رو عرض میکنم. چه بخونید چند تا هم ذکر ایشالله خدمتون بگم، ذکرهای کارساز و مهم. اینجا امام رضا علیه السلام میخواد اینو بگه که اگر شما ذکر معنای حقیقی بگید آثاری داره. یکی از اون آثار اینه، بخونم براتون یه صلوات محضر امام رضا علیه السلام. خط بفرمایید. اللهم صل علی
محمد و عجل فرجها.
در کتب احادیث این قسمت رو دو جور واژه‌ش رو نوشتن، یه جا لم یشتق نوشتن، یه جا لم یستبق نوشتن. اینجا حالا لم یستبق نوشته، در خود همین کتاب هم در دو جا آمده، یه جا یشتق یه جا یستبق. حالا من به هر دوش معنا میکنم حدیث رو. من ذکر الله ولم یشتق الى لقائه فقد استهزأ بنفسه. دومیش هم بخونم، من ذکر الله ولم یستبق الى لقائه فقد استهزأ بنفسه. هر کس یاد خدا رو بکنه، مشتاق ملاقات خدا نشه یا به سوی ملاقات خدا نشه تابه، هر دو معناشو گفتم، خودشو مسخره کرده. ذکر انسان رو مشتاق زیارت خدا و ملاقات خدا میکنه، دلتنگ خدا میکنه، این خاصیت ذکره. و باعث میشه انسان شتاب بیشتری، بیقراری بیشتری برای ملاقات با خداوند تبارک و تعالی داشته باشه. این معناش چی میشه؟ یعنی اگر کسی ذکر گفت، دقت کنید، اگر کسی ذکر گفت اشتیاق پیدا کرد به ملاقات خدا، یا ذکر گفت و برای ملاقات خدا شتاب تو دلش اومد، ها، حالت شتاب اومد تو دلش برای اینکه بیقرار شد، چه خاصیتی داره این کار؟ نتیجه این بیقراری و شتاب یا اشتیاق چیه؟ ببینید، شما وقتی که اشتیاقتون، فطرت اشتیاقش به مبدا بیشتر میشه و میشه تا به سمت مبدا، بیقرار مبدا میشه، دنیا رو فراموش میکنه. این فراموشی دنیا باعث میشه انسان مصیبت ها رو راحت تر تحمل کنه، اصلا نمیبینه مصیبت رو، و بعد غم و غصه هم نداره. یعنی به همون فرمولی که در کجا رسیدیم، در قرآن رسیدیم، که مؤمن همیشه شاد و آرامه. چرا؟ چون مؤمن یه معشوقی داره که انقدر دلشو پر کرده، انقدر دلشو پر کرده که توی این دنیا اگه قصه و غمی هم هست برای آخرتش. به این هستش که دور از خدا، از امام زمان دوره، به ملاقات نائل نمیشه. عرض کنم خدمتتون که این دلتنگی ها رو داره، این قصه ها رو داره. اینو میخواد. ساقیا بده جامی زان شراب روحانی تا دمی بیاسایم زین حجاب جسمانی. یعنی میخواد راحت بشه، میخواد فراموش کنه. اصلا وقتی تو دامن خدا میره ذکر میگه، پناهنده به یاد خدا میشه، برای اینکه اصلا گرفتاری دنیا رو فراموش کنه. اگه کسی ذکر واقعی بگه، واقعا هیچ مصیبتی تو مصیبت‌های دنیا او رو نمیتونه خوردش بکنه، لهش بکنه، آرزوی مرگ بکنه، اصلا به هیچ وجه. یعنی دنیا به این عزیزی رو، من به خاطر مصائب دنیا، به خاطر کسای دیگه آرزو کنم از دست بدم؟ نه. ما یه زمانی توی جبهه آرزو میکردیم شهید بشیم، چند بارم خودمون انداختیم رومین که بلکه یه اتفاق بیفته، نیفتاد. تو این فاصله که هی بیشتر سعی کردیم خدا رو بشناسیم، الان میگیم خوب شد نشد، الان بشه خوبه. نه که حسرت شهادت رو نداریم، چرا؟ ما اصلا والله قسم یک لحظه از بعد از جنگ به غیر از شهادت فکر نکردیم. من وقتی بهم گفتن سرطان دارم، به هیچ وجه ناراحت نبودم، فقط یه چیزی تو ذهنم اومد، تنها چیزی که یه ذره دغدغه شد این بود که گفتم خدایا من دوست داشتم تو این راه کشته بشم، خونم ریخته بشه، حالا سرطان صلاح میدونی سرطان بشه. ولی اینکه علی علیه السلام میفرماید من دوست نداشتم در بچگی میمردم، چون هر کی تو بچگی بمیره میره بهشت، من دوست نداشتم در بچگی میمردم و به بهشت میرفتم تا اینکه بزرگشم و خدا رو بشناسم. لذت شناخت خدا، لذت ذکر خدا، لذت عبادت خدا از بهش بالاتره. اینکه ما بزرگ شدیم، اهل بیت رو شناختیم، امام زمان رو میشناسیم، قرآن رو میشناسیم، خدا خیلی لذت داره. وقت دنیایی که این همه عزیزه، این همه لذت داره توش، لذت و شرابای خوب درش هست و ما با طول عمر میتونیم بیشتر خدا رو بشناسیم، بیشتر با خدا و اهل بیت و معصومین انس بگیریم، بیشتر ابدیت سازی بکنیم، وقت بیام به خاطر یه آدمی که حالا باش درگیر شدم، بچه‌مه، همسرمه، نمیدونم هر کس هست، بگم الهی بمیرم من، واقعا آرزو مرگ بکنم. حالا یه موقع تعارف میکنیم میگم الهی بمیرم و هیچی. ولی مثلا بعضی اصلا میگن من دیگه اصلا دوستم زنده باشم. برای چی آخه؟ یعنی با یه همچین معشوق و محبوبی که در دنیاست، دنیا واقعا شیرین و لذت بخشه. ما در شبهای ماه رمضان هر شب میگی انتطی الف عمری فی خیر و عافیه، فی خیر و طاعتن فی طاعتک، خدای عمر منو طولانی کن. برای چی؟ من که بیشتر بخورم، حیوانیتم رو توسعه بدم، مالم رو بیشتر کنم؟ نه، برای اینکه این فرصت داشته باشم با تو مانوس باشم. والله العلی العظیم قسم، ما اگه الان بریم توی قبر امشب بمیریم، بریم توی قبر حسرت 2 دقیقه این وقتایی که تلف کردیم انقدر میخوریم که نگو. آرزو میکنیم 5 دقیقه این وقتایی که تلف کردیم بگو بدن، برگردیم بیایم یه 2 رکعت نماز بخونیم. به خدا قسم، قسم میخورم، والله قسم، بهشتی الان حسرت وقتای شما رو میخورن. بهشتی ها میگن خدای میشه ما برگردیم مثل اینا یه 10 سال 5 سال یه روز تو دنیا باشیم، یه روز یه زیارتی بریم، یه نمازی بخونیم، یه ذکری بگیم، ما داریم مفت تلفش میکنیم. ما هم مثل بهشتی ها انشالله اگر رفتیم تو بهشت اون موقع حسرت میخوریم ای بابا چه عمر، خدا نکنه جهنم بریم، انشالله هممون میریم بهشت. وقتی رفتیم تو بهشت، تو بهشت این حسرت میکشه آدم رو، خودش میشه جهنم، که ای کاش ما میتونستیم برگردیم و استفاده بکنیم. چقدر مختلف کردیم عمرو، حالا که داریمش خیلی شما دقت کنید، شما الان چیزی تو دستتون هست؟ چیزی دارید الان که بهشتی ها دارن حسرتشو میخورن؟ قدر میدونید یا نه؟ یا باز میخوایم تو طبیعت خرجش بکنیم؟ هرس و جوش بخوریم برای مسائل خانوادگی و نمیدونم مسائل مالی و مسائل ایلی و قومی و فامیلی و نمیدونم این حرفا. تو جهنم های دیگه الان مثلا ما چقدر جوان داریم هرس و جوش میخورن برای اینکه مثلا 2 تا تیم اروپایی کدومشون خورده کدومشون باخته. خیلی احمقی ها، شما دقت بکنین، یعنی اصلا شخص چجوری میشه اصلا این ارزیابیش کرد؟ به جای که حواسش به ابدیتش، هدف خلقتش باشه، قصه هاش، ما قصه هامون رو گفتن بذارید برای آخرتتون، برای ابدیتتون، شب اول قبرتون، قیامت. 50 تا سوال میکنن از ما، 50 تا سوال، هر یه سوالش 1000 سال طول میکشه. این انگار راحته، اصلا انگار واقعا این سوالی از این قرار نیست بکنن، مثل یه قول و قراری با خدا گذاشته که این مثلا همونجوری که رفت یه سر به وسط بهشت، خیالش راحت میشینه قصه برای چیا میخوره؟ برای اینکه نه فلان تیم برده یا فلان تیم برده، ها تیم خارجی هم نه داخلی. آدم این کارو میکنه؟ آدم این کارو میکنه؟ قصه میخوره برای چیزای وهمی، برای چیزای خیالی؟ برد و باختای دنیایی، مسابقات دنیایی، چشم و همچشمیای دنیایی، نمیدونم اون اینو خرید ما نداریم، اون اونا رو دارن ما نداریم، نمیدونم با جناقم اینجوری ما نشدیم، جاریم اینجوری ما نشدیم، داداشم اینجوری ما نشدیم، نمیدونم هی مسابقه و بدبختی و احساس بیچارگی و فقر رو نداری تو مسائل دنیایی. ولی زیرک ها عاقل ها اینجوری نیستن، زیرک ها و عاقل ها فقط و فقط مسابقه تو ابدیت میذارن. سابقوا الی مغفرت من ربکم و جنت ارزها که ارز سماء و الارض. سبقت بگیرید از همدیگه، اگه مسابقه هم چشم و همچشمی دارید، این چشم و همچشمی و مسابقه رو بذارید تو مسئله آخرتی، به سوی مغفرت پروردگار و بهشتی که اندازه اون به اندازه آسمان و زمین. برای یه همچین بهشتی مسابقه بذارید، نه برای 100 متر زمین، برای 10 متر زمین آدم میکشه. من ذکر الله. خب آقا ذکرهای ما خوبه یا خوب نیست؟ به درد میخوره یا نه؟ امام رضا میگه اگه محصول ذکرت، حالا اول کارم نه ها، توضیح دادم خدمتون عزیزان، ناامید نشید، شیطان ناامیدتون بکنه به خاطر ذکر. ما میخوام تازه شروع بکنیم. در اول ذکر آرد انس با یار. مدت باید ذکر بگیم، مدت ها باید ذکر بگیم تا یواش یواش اون اشتیاقی که امام رضا میگه پیدا بشه. در آخر ذکر از انس است و دیدار. وقتی اشتیاق پیدا میکنه همش میدوه اون طرفی، همش دوست داره خلوت داشته باشه، همش دوست داره قرآن بخونه، همش دوست داره ذکر بگه، همش دوست داره کار خیر بکنه، همش دوست داره توی مجاهدت و تلاش برای امام زمان و خدا و دین خدا باشه. جهتدار زندگی میکنه، جهتدار زندگی میکنه، جای دیگه دوست نداره خودشو تلف کنه، خودشو وقف خدای خودش و ابدیت میکنه، به چیز دیگه فکر نمیکنه. علامت ذکر خوب این است، ذکر درست حسابی، ذکر خوب این علامت رو داره. خیلی خوب، بس برای امشب. والحمدلله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد وآله محمد وعجل فرجه.